أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان شكورا. در جریان ابلیس روشن شد که او موجودی متفکر مختار، منتها با سوء اختیار خود راه طغیان را اختیار کرده. امرهایی که متوجه ابلیس می شود با تهدید همراه است، نظیر امری که متوجه انسان می شود. خدای سبحان به انسان بگوید اعمل و ما شئتون، این هر چه دلتون خواست بکنید. این اعمل و ما شئتون هشدار است، انذار است. شخصی که مخاطب شد به اعمل و ما شئتون باید بفهمد کارش بسیار سخت است، دیگه از درمان گذشت. نظیر اینکه وقتی در اواخر بیماری منتهی به مرگ یک بیماری فرا میرسد، پزشک به او میگوید هر غذایی که خواستی میل کن. این باید بفهمد کار گذشت، چون اگر کسی در صراط درمان و معالجه باشد پرهیز دارد. کسی که کارش گذشت دیگه پرهیز نداره. دستور تقوا اتقو اتقو مال اون کسی است که بیماری اخلاقی دارد ولی قابل علاج هست. اما اگر خدای سبحان به یه حدی بفرماید اعمل و ما شئتم، هر چه خواستید بکنید، یعنی دیگه فایده ای ندارد دستور تقوا و پرهیز مال کسی است که در مسیر باشد. شما که در مسیر نیستید ولی هر چی دلتون خواست بکنید. این اعمل و ما شئتم یعنی کارتون از علاج گذشت. مشابه همون امرها را ذات اقدس اعراب به شیطان دارد. از حد کذا بس تفزز من ستت بهم به صوت که و اجدر علیهم به خیلی که و رجل که و ادهم و مانندون. همه این اوامر از اون قبیل. مطلب دوم است که شیطان گاهی در طول نفس امار کار میکند، گاهی در عرض. اگر نفس امار شروع به فعالیت نکرد، شیطان او را تحریک میکند به فعالیت به سوء. اگر شروع کرد، او را تأیید میکند، راهنمایی میکند. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوه یا یوسوسوا فی صدور الناس من الجنة والنار. در جایی که شیطان در طول نفس اماره که خب محضوری نداره، اونجا که همزمان همراه با نفس اماره در صدد اقواز، هر کدام سبب غیر مستقل هست، نه هر کدام سبب مستقل، تا بشه توارد علتین مستقلتین الان معذور نباه. این هم یه مطلب. مطلب دیگر نیست که این کارهایی که ابلیس انجام داده هرگز اختیار را از انسان سلب نکرده. به انسان همواره مختار است که می تواند راه های صحیح را طی کند. لیکن شیطان برای هر کسی یک دامی خاص گسترده است. بعضی ها را به حرام های بزرگ آلوده می کند، به معاصی بزرگ. برخی ها را که توان اونها ندارد به معاصی کوچک آلوده می کند. بعضی ها را که توان ابتلاع و معاصی کوچک اونها ندارد، اونا را به مکروهات وادار می کند. نسبت به گروهی که توان اون را ندارد که اونها را به مکروه سرگرم کند، به مباحات سرگرم می کند تا اینکه از مستحب بماند. بعضی ها را که از این حد قوی ترند به مستحبات سرگرم می کند تا خیلی سرگرم واجب نباشند. بعضی ها را به واجب های خیلی مهم مشغول میکنند تا از واجب های اهم بمانند. در هر مرحله انسان را به دام میکشد. گاهی انسان را به یک واجب بسیار مهم او رو مشغول بکنه که از اهم بمانه. این کارش است و در هیچ مرحله هم انسان را رها نمی کنه و فروگذار هم نمی کنه. مطلب دیگه این که اشتغال به مباح برای اینکه جلوی مستحب را بگیرد یه راهزن است. ولی ائمه علیهم السلام کار مباح انجام می دادن تا عملا ثابت کنن که این مباح است. تعلیم مباح میشه واجب اگر امام معصوم سلام الله علیه یک کار مباحی را انجام داد. نباید گفت چرا حضرت وقتش صرف کار مباح کرد، چون حضرت برای همه که نمیتواند کلاس درس داشته باشد، بعضی ها را با فعل، بعضی ها را با قول، بعضی ها را با تقریر هدایت میکند. تعلیم این که کدوم کار مباح است، این تعلیم واجب است و مصلحت ملزمه دارد و امام سلام الله علیه گاهی کار مباح انجام میدهد تا بفهماند این کار مباح است، حرام نیست، مکروه نیست و مانندان. بنابراین ارتکاب کار مباح برای افراد عادی یه مطلب است، برای انسان کامل معصوم علیه السلام که در صدد تعلیم است مسئله دیگر است. بر تقدیر شیطان در هر مقطعی دامی دارد. این هم یه مطلب. میتواند داره، ما رو برهان عقلی نداریم که نفس بدون شیطان محال باشد که راه شر رو طی کند. مثل که ما برهان عقلی نداریم که نفس بدون فرشته نتواند راه خیر رو طی کند. البته فرشته کمک می کند. الذین قادر ربنا الناس و مستقامو تتنزد و علیه الممان که شیطان هم از اون طرف تخریب میکنن که افا اون عبدیت و الان من تنزل و شیاطی تنزل و الان افکار کنسیم. انسان طرز آفریده شده است که میتواند هر کدام از این راه را انتخاب بکنه. شیطان میتواند نفس آرام را تحریک کند یا نفس اغوا شده را تحریک شده را تأیید کند. این دو تفار از او برمیاد. این چنین نیست که انسان الا ولا بود محال است که بدون مبدا خارجی را خیر را طی کند یا را شر را طی کند. خود شیطان یه موجودی است جن. البته اگر برای درباره شیطان ما نمونه پیدا کردیم دلیل نیست در ضد انسان، چون اینها دو نوع هست. ولی بالاخره شیطان بدون مبدا خارجی خودش بیراه رفت. البته چون جن بود ما نمیتوانیم بگوییم حکم جن و انس یکیست، با که برهانی از اون طرف اقامه نشده که اگر ابلیس نباشد محال از انسان گناه بکند. این طور نیست. البته اگر اون نبود گناهان کمتر بود. مطلب دیگه این که چون سطح تجرد شیطان و جن بالاخره محدود است، یه بازار خاصی دارد. یه بیان نورانی هست امین سلام الله علیه در همون خطبه 194 نهج البلاغه، این است که منافقین در صورت گرمی بازار خودشون میخوان اجناس خودشون رو بفروشن. این تعبیر هست که اینا به دنبال بازار با رونق میگردن تا اعلاقشون را بفروشن. اعلاق جمعی علق است. علق یعنی موجود نفیس گرانبها. اون چرا که اینا گرانمایه و گرانبها میذارن بفروشن. شیطان هم در صدد همین است. منتها شیطان ابزار کار او محدود است. یعنی در منطقه طبیعت او هر چرا که بخواهن بدلیش میسازن. از منطقه طبیعت به فرا طبیعت که رفتن او چون در اونجا حضور ندارد نمیتواند بدلی بسازد. بیان ذالک این است. انسان که در نشأه طبیعت به سر میبرد هر چه بخواهد دو تا راه دارد، هم حلال دارد هم حرام دارد. شیطان ممکن است اون مصداق حرامش را تأمین بکند به خورد او بدهد، این ممکن است. اما ابزار کار شیطان، مواد اولی که در اختیار اوست در قلمرو طبیعت است. یک، انسان فراتبیعی پا رو همه اینها گذاشته، به هیچ کدام از اینها اعتنایی ندارد. دو، اون چی که در دسترس شیطان است مورد علاقه انسان الهی نیست. سه، اون چرا که انسان الهی به دنبال او می رود شیطان ندارد تا بدلی او را بسازد. چهار، رضا نمی تواند معصوم را فرید بدهد. پنج، و چی رو بخواد فرید بدهد؟ بخواد به مقام و پست و امثال ذلك فرید بدهد؟ که این به کل دنیا خطاب کرده، فرموده غر غیبی دیگه. سلطنت بر خاورمیانه بیشتر که مقدور بشر اون روز نبوده، الان به صورت 40-50 کشور یا دولت در آمده. اون روز کل خاورمیانه در اختیار استعمار بود، یعنی امپراتوری ایران تسلیم شد، امپراتوری روم تسلیم شد، در خاورمیانه غیر از این که امپراتوری هم نبود. ایران هم چند استونداری داشت، کشور پهناور مصر هم یه استونداری بود، کل این خاورمیانه در اختیار استعمار بود. خب این برای من عقیده انسه. خب اگر این عقیده انسه است، آب بینی بزه شیطان چی داره که استعمار رو فرید بده؟ اونی که از تعمیر میخواد که شیطان بلد نیست، اونی که شیطان بلده از تعمیر او رو عقده عز میدونه. بنابراین ابزاری برای فریب انسان ها حالا فرض نمی کنه. حالا از تعمیر بخواه نمونه ذکر شده، این 14 نفر همین هم دیده، این نور واحد. خب اینا چی رو بخواد فرید بده؟ اگر باطن همه اینها رو این ذوات قدسی میدونن که عقده هسته، با عقده از که کسی انسان کامل رو نمیتونه فرید بده. اون چرا که اینها میطلبن شیطان نمیفهمه، اون چرا که در دسترس شیطان است مورد علاقه نیست. لذا عاجزانه اعتراف کرده که بندگان مخلص تو در دسترس من نیستن. تمام تلاش و کوشش شیطان این است که اینها این از مرز عقل نگذرند و مرحله اخلاص نرسند تا می تواند اینجا رهزنه بکنند. میگه لعقودن لهم صراط المستقیم، من قعیدم کمینم، همینجا نشستم نمیذارم کسی امور کنه. حالا یک کسی در جهاد اوست و اکبر پیروز شد، شیطان را خفه کرد، از همین راه گذشت بالاتر رفت، مرز بازرسی شیطان و ایست توقف او محدود است. اگر این شیطان را زیر پا گذاشت و از اینجا گذشت، که شیطان دسترسی ندارد نسبت به، نه که نسبت به اون احترام نکنه. تا اونجا که حس است این دو جور محسوس داره، تا اونجا که خیال است دو جور خیال داره، اونجا که متخیل است دو جور قدر خیالی داره، اونجا که موهوم است دو جور بازار وهم داره. تو این چهار سوق، یعنی حس و خیال و متخیل و واهمه، او ابزار داره، نمیگذارد از همین مرز بگذرند و مرحله عقل برسند. چیجور نمیگذاره؟ برای اینکه هر کسی بخواد استدلال کنه، بخواد یه سغرایی بخواد، یه اصغری بخواد، یه اکبری بخواد، یه اوسطی بخواد، این فوراً موضوع ها رو جا به جا میکنه، محمول ها رو جا به جا میکنه، بالاخره یک کلی رو باید در جزئی منطبق بکنن تا نتیجه بگیرن. این جزئیات در اختیار روز، این جزئیات رو جا به جا میکنه، غیر موضوع رو به جای موضوع منشونه، غیر محمول رو به جای محمول منشونه تا بشه مقالده. این ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیزادنکم همین. اما اگه کسی در این جهاد علمی پیروز شد، به مقصد رسید، شده عقل نار، در اونجا اصلا شیطان حضور نداره. این هم یکی. بعضی هستن که عقل نار شدن او مستقر است، دیگه کاملا تثبیت شده است و تضمین شده است، دیگه شیطان اصلا در اون حریم حضور نداره. بعضی هستن که نه، مقطعی هست، غیر معصوم هست، ولو بخش وسیعی از علوم را طی کرده باشند. اینا چون تو مرحله نفس هست، نه عقل تام، این نفس در نوسان هست، گاهی بالا گاهی پایین، و این دل در انقلاب هست، گاهی بالا گاهی پایین. همین که شیطان در کمینه دیده، همین که این شخص به عالم توجه طبیعت کرد، طوره ای رو میگاهده. این تو بحث های همون فرمواره که بقره گذشت، که اونجا هنوز عالم تکلیف نبود، عالم تشریع نبود،
شریعت و تکلیف اینها بعد از اینکه ذات اقدس الهی فرمود اهدتو الی الارض نازل شده است، هم در سوره مبارکه بقره هم در سوره طه فرمود وارد زمین بشید، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای کذا و کذا، هدایت شریعت تکلیف و دین از اون به بعد نازل شده است که سوره مبارکه آدم سلام الله به زمین آمده. لذا در اون نشأه باید بحث همون نشأه را کرد، مسئله اغباب و معصیت و ترک اولا و امثال زاره هیچ کدام از اینها نمیتونه اونجا مطرح باشه. این تو بحثش مخصوصا سوره مبارکه و بقره گذاشت. اما انسانهای غیر معصوم چون گاهی فراز دارن، زمانی فرود به تعبیر جناب عطار وقتی پایین آمدن این میغافه، برای معصومها چون همیشه در اون حدن هرگز نسبت به اونها دسترسی نداره. بنابراین شیطان گاهی در طول است گاهی در عرض، اونجا که در عرض است عامل غیر مستقل است، مثل اینکه خود نفس هم عامل غیر مستقل است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الهی در همه موارد فرمود در مرعا و منظر ما هیچ سلطه‌ای نداری، فقط نقشه میکشی دعوت میکنی، همین ما هم نقشه داریم و دعوت داریم. این انسان است که مختار است. ما قد تبین الرشد من الغیب، ما در همه موارد این دو صحنه شفاف را به انسان نشون بدیم، هم کار تو را نشون بدیم هم کار خودمون را. این انسان است که مختار است. اگر چونچه راه خیر را طی کرد با اختیار خودش طی کرد، و اگر راه شر را طی کرد با راه با اختیار خودش طی کرد، این چیزی نیست که او مختار نباشد یا ما چشم بسته او را تکلیف بکنیم، این طور نیست. بله، یکی در جهاد اکبر اینا پیروزن دیگه، مسلمان که اصلا علایدی من او رو منغاز کردم. تعبیر لطیفی سید امستال مرحوم علامه داشتن فرمودن به این که اگر کسی در یه اتاقی نشسته است، یک کسی بیاد هزار دلیل اقامه کند که آقا در این اتاق کسی نیست، ایشون میفرمودن به این که این هزار دلیل دلیل است برای این که در اتاق کسی هست. خب اگر در اتاق کسی نیست تو چیکاره ای؟ شیطان از راه خدا باز می دارد تمام وسوسه های او، تحریف های او، انذار های او، تبشیر های او، وعد و وعید او برای صد عن سبیل الله است. بعد یه انسان موحد میگه اگر خدایی نباشه و راهی نباشه و دعوتی نباشه تو چی کاره ای؟ تو در راه خدا رو ببندی. خدا هست که تو را آفرید و راهی قرار داد تو در راهش رو ببندی. هر دلیلی که شیطان به عنوان وسوسه قائم می‌کند برای مردان الهی چراغ راه است. مطلب بعدی آن است که بحث‌هایی که در تفسیر یا فقه یا اصول یا حقوق یا علوم دیگه مطرح است تو اسماء جزئیه الهی است. ما بر اساسی که بهشتی هست، جهنمی هست، ایمانی هست، کفری هست، طهارتی هست، نجاستی هست، تیبی هست، خبثی هست، حسنی هست، بدیعی هست، این علوم شکل می‌گیره. یه علم دیگه است که روی این علوم جزئیه بحث نمی کنه، روی اسماء جزئیه بحث نمی کنه، روی به اسماء کلتی مرعت ارکان و کلوشه بحث میکنه، روی به رحمت کلتی وسعت کلوشه بحث میکنه، اون یه علم دیگه است. در این بحث ها، یعنی بحث تفسیر، فقه، فلسفه، کلام، اصول، فقه، اینا ما روی اسماء خاصه الهی بحث میکنیم. جهنمی هست، بهشتی هست، ایمانی هست، کفری هست، لعنتی هست، رحمتی هست، هر کدام که خاص خودشون داره. اون علمی که در باره رحمت مطلقه الهی بحث میکنه یا اسماء کلیه الهی بحث میکنه که همه چیز را از اون منظر رحمت میبینه، با اون علم نمیشود اشکال کرد، نمیشود سوال کرد. یعنی کسی عرفانی حرف بزنه، یعنی فقهی فکر بکنه یا فلسفی فکر بکنه یا حقوقی فکر بکنه یا طبی فکر بکنه، ما مادامی که به عنوان فیلسوف یا متکلم یا مفسر یا فقیه یا اصولی یا اخلاقی بحث بکنیم، جهنمی داریم، بهشتی داریم، یکی بده، یکی خوبه، ابلیسی داریم، فرشته‌ای داریم، یکی بده، یکی خوبه، اطاعتی داریم، عصیانی داریم، یکی بده، یکی خوبه، طهارتی داریم، نجاستی داریم، یکی بده، یکی خوبه، همش بحث می‌کنیم. اما اگر خواستیم به رحمت جلدتی وسعت کل شه بحث بکنیم و کل این منظر عوض میشه، از دین مهندس ما عالم رو میبینیم. اینه که بسیاری از اون بزرگان هم خودشون فراگیری عرفان رو تحریم کردن، حرام است یعنی حرام است. شما در حد 2-3 هزار نفر شاید 4-5 نفر پیدا کنید که ذوق این رشته رو داشته باشه. هم فقها تحریم کردن، این ابن عربی در فتوحات از فقها تشکر میکرد، میگه کار بسیار خوبی کردن که این خمر حرام کردن. مگر هر کسی میتونه بفهمه که همونطوری که فرشته رحمت است ابلیس هم رحمت، همونطوری که جهنم بهش رحمت جهنم هم رحمت، همونطوری که آهو و تیهو رحمتن قلب و خنزیر هم رحمت، همونطوری که اون ولی الله خلیفه است منصور دوانقی هم خلیفه است. مگر میشه فهمیم؟ هم او قدردانی میکند از فقها ها که بسیار کار خوبی کردن، اینو تحریم کردن، هم مرحوم با علی فتوا به حرمت داده، هم مرحوم به صدر متعظیم فتوا به حرمت داده. تازه در بحث فلسفه چه رسد به این علم؟ شما حالا ببینید بعضی از آیات لازم که مواظب باشید، اینجا جای نه سؤال عرفانی نه جای اشکال عرفانی. اگر در حد 10 هزار نفر 2-3 نفر پیدا شدن، این جا کتابش هم مشغوله، جاش هم مشغوله. آدم چجور میتونه اون روایتی که اون روز خوندیم که عرض کردیم، این روایت رو در محفل خواص باید میتونید بخونید. 2 روایت است که بر اون صاحب بصائر رضوان الله نقل کرده، در کتاب شریف صلات نقل کرده، در باب ذکر نقل کرده، در باب معنای الله اکبر نقل کرده، در باب این که مکروه است که ما بگیم الله اکبر مکل بشه. این 2 روایت اون روز همینجا خوندیم. حضرت مستقیمر از شاگرد سوال میکند الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد که الله اکبر این رو کتاب و صلات هم کتاب و ذکر داره، هم کتاب و دعا داره، هم کتاب و قرآن. تو کتاب و ذکر، کتاب و صلات و وسائل این دو روایت هست. حضرت فقط الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد الله اکبر و من کن بشه همون از همه شیعون حتی یکون الله اکبر من. مگه چیزی تو عالم هست که خدا از اون بزرگتر باشه؟ خب این رو میشه فهمید؟ پس این آسمان چیه؟ زمین چیه؟ بهش چیه؟ جهنم چیه؟ و حضرت عرض کرد پس معنی الله اکبر چیه؟ بود الله اکبر و من انیسر خدا رو نمیشه رد کرد. تشریح این روایت، درس این روایت حرامه، ولی اینکه آدم که نتونه بکشه خب به شاه میافته دیگه. روایت دیگر اینه که در دنبال همینه، یکی در محضر حضرت عرض کرد الله اکبر، همون الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد الله اکبر من کل بشه، همون فقط حددته تو خدا رو محدود کردی. اگر خدایی هست اشیایی هستن، پس هم خدا محدوده هم اشیا محدوده، فقط حددته. عرض کرد پس معنی الله اکبر چیه؟ خود الله اکبر من ان یوسف. این من ان یوسف نه معنیش اینه که وصف چیزی الله چیزی، الله اکبر نروسته است. این عنی نیست که تحویل مصدر ببره و قضیه بشه موجبه محصره یا موجبه معدوله، قضیه سالبه محصره است. اینه الله لا یوسفه. این 2 روایت هست. اینا روایت نیست، بحث حال نیست آدم تو مجامع عمومی تر کنه. حالا مسئلتون در رحمت گلبتی وسعت کلشه یعنی شه. از اون طرف در نهج البلاغه داره که جهنم دار لیسه فیها رحمت، هیچ رحمتی درش نیست. از این طرف خودش در بابا یاد به در دعای کبیر بخونیم به اسباب شدتی ملعت کل شی یا به رحمت شدتی وسعت کل شی، بهش رحمت هست، جهنم رحمت هست. میگن یه رحمت رحمانیه داریم، یه رحمت رحمانیه داریم. در اون علم ارکان موضوع خاص و محمول خاص و فعل مکلف نیست، اسمای الهی مطرح است و رحمت مطلقه محور اصلی کار است. اونگاه آیاتی که در کار است بگن الله خالا کل شیء، هر چی که مصداق شیء است مخلوق خدا است، ای است الله خالا کل شیء. اصل دیگر الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی را خدا آفرید زیبا آفرید، نقص در اون نیست. این دو خب ابلیس شیئو قد قد خلقه الله چون الله خالق کل شیء، ابلیس خیلی زیباست چون احسن کل شیء خلقه. اینا رو میشه تو فقه اصول مطرح کرد؟ اینا رو فلسفه نمی کشه که رسد به فقه اصول. یه راه دیگه است، ابزار دیگه است، دید دیگر است، منظر دیگر است. اونایی که بیراهه به این راه رفتن خودشون به کشتن دادن. اگر جناب عین القضاتی که مال میانه میانه است، بعد در همدان آمد شده همدانی، اصلا میانجی است نه همدانی، اگر خودش به کشتن داد برای اینکه این حرفها جایش اینجا نیست. یا نباید انسان بگه، یا اگر بگه تو هر 2000 نفر باید 2-3 نفر بگه که بفهمند در رحمت کلتی وسعت کل شیء یعنی چی. وقت همون جوری که کل، آهو، حلال گوشت های دیگر مخلوق خدا و زیباگن و آیت الهیان، کلب و خنزیر هم همین جوره. مگر میشه گفت کلب آیت خدا؟ مگر میشه گفت خنزیر آیت خدا؟ اینه که باید مواظب باشیم، نه جای اشکالات عرفانی توی مسائل هست، نه جای حتی سؤال. یه راه دیگری داره، یه کتاب دیگری داره، بحث دیگری داره. ما اینو با این ابزار و اسماء الهی ظواهر آیات که با فقه میکنه، با فلسفه میکنه، با کلام میکنه، با اصول میکنه، با اخلاق میکنه. اما حالا شما وقتی وارد بحث طب میشه، میگه این ضرر داره، گوشت خوب ضرر داره، نحس است، آلوده است، وقتی وارد فقه میشه دیگه نجس است. دیگه تو این فاز و فضا باید بگه این آیت الهی این جور در نمیاد. بنابراین بحث های علوم رائج دو اسمای حسنای الهی، اما اون رحمت واسعه حق که به رحمت کلتی وسعت کل شیء، اون علم دیگر است. و اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء اسم دیگر و راه دیگر است. شیطان تو این فاز و فضا ملعون است، ثقفی تو این فاز و فضا ملعونند، قدیری تو این فاز و فضا مرحومند و عنایت الهی سوق میشه، تولی میشه، تولی. اما حالا وقتی از چشم مهندس نگاه میکنید، او بد نیافرید، چیز بدی در جهنم جای بسیار خوبی از دید مهندس. برای اینکه اگر او نباشه، مؤمنین در قیامت خیلی رنج میبرن که ادهی کافر بودن، به اینا ظلم کردن و به کیفرشون نرسیدن. اما خطاب فرماد مالو چه در دنیا چه در آخرت، یشفت صدور قوم المؤمنین، در اون روز الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکوا، مؤمنین خوشحالن که کفار رو بردن به جهنم. این همچه عالمی. اما وقتی از دید رحمت مطلقه انسان نگاه میکند، پیر ما گفت خطا بر غلب صنع نرد، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. ما یه خطایی داریم در مقابل ثواب، یه ثوابی داریم در مقابل خطا، یه رحمتی داریم در مقابل غضب، یه غضبی داریم در مقابل رحمت. اینا رحمت خاصن، غضب مخصوصن. هر دوی اینا زیر پوشش اون رحمت یدتی وسیعت کل شیء هست. میگوید پیر با اون رحمت مطلقه را دید که رحمت خاصه و غضب مخصوص را زیر پوشش خود دارد. خطایی در عالم نیست، خطا در جای خود ثواب است، ثواب در جای خود ثواب است. این خطا و ثواب نسبی هست. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرد، آفرین بر اون نظر بلند جهانبینی که یک نظر اشرافی دارد که خطا را می پوشاند، ثواب را می پوشاند، زیر پوشش خود می گیرد. اون یه علم دیگه است، یه راه دیگه. خب مطلب دیگه این که اگر ثابت شد که قرآن کریم نور است تمام و الحق، اولین کاری که نور می کند اینه که جهان رو روشن می کند که جهان چیه. بهترین راه برای اسلامی کردن دانشگاه ها همین راه است که قرآن کریم ارائه می کند. قرآن نور است یا نه؟ بله نور است. و جاءت من الله نور و کتاب مبین، نور است. یک نور قبل از اینکه تغییر بدهد تفسیر می کند. آفتاب که طلوع کرده چیکار می کند؟ اول که اشعار عوض نمی کند، همین که آفتاب طلوع کرد مشخص می کند چی راه است، کجا راه است، کجا چه است، کجا درخت است، کجا جماد است، کجا میوه است. اولین کاری که نور می کند تفسیر اشیاء است. دو، بعد تغییر و تحویل اشیاء است. اون میوه رو میپزونه، اون آب رو منتقل میکنه، اون هوا رو منتقل میکنه، گرم میکنه و مانند اون. تغییر اشیا، تکمیل اشیا، یسیر لهم دفائن العقول بعد از تفسیر اشیا. قرآن اول که تابید روشن کرد جهان خلقت است، آسمان خلقت است، زمین خلقت است، انسان خلقت است، علم او خلقت است. خب خلقتی دارد خلقت را میشناسد. وقت ما در این فضا فیزیک غیر اسلامی داریم، زمین شناسی غیر اسلامی داریم، مگر خلقت شناسی میشه دو جو، میشه سکولار؟ یک مخلوقی در کمک مخلوقی مخلوق دیگر را دارد میشناسد. این مثلث ترس زلش مخلوقه، معلوم که زمین است مخلوقه، عالم که زمین شناس است مخلوقه، علم که رابط عالم و معلوم است نور الهی است مخلوقه. اگر مخلوقی و کمک مخلوقی مخلوق دیگر را میشناسد، باید میشه زمین شناسی سکولار، فیزیک سکولار، دریا شناسی سکولار. اینا اولین کاری که کردن این چراغ را خاموش کردن، دین را گذاشتن کنار. وقتی این چراغ خاموش شد، این صحنه شد طبیعت. و بعد طبیعت شناسی سکولار دیگه، معلوم طبیعت، عالم طبیعت، شناخت طبیعت، طبیعتی طبیعت را میشناسد، میشه سکولار. این دانشگاه ها اسلامی نخواهد شد. بارها به عرض درستید، اگر کتابی رو با بسم الله رو عکس امام و رهبری بود، دعای اللهم کن لولی کل فرج رو آرن جمهوری اسلامی چاپ بکنن، این کتاب اسلامی نیست. وقتی محتوا اسلامی شد، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، باید میشه زمین شناسی اسلامی. چرا تفسیر علم اسلامی؟ یعنی که هر روز ما میگیم خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت. زمین شناسی هم میشه اسلامی، خدا کرد، خدا کرد، خدا کرد. معدن شناسی هم میشه اسلامی. اصلا محال است که تفسیر بشه غیر اسلامی، محال است که باز زمین شناسی غیر اسلامی داشته باشیم. اولین کاری که قرآن کرد این نور تابی جهان رو مشخص کرد، جهان خلقت است، غیر از خلقت چیز دیگر نیست. علم خلقت الهی است و علم الانسان ما لم یعلم. عالم مخلوق خداست که علم یکون نطفه من بنی یمنا، یه قطره آب را به این صورت در آورده، این خلقت است. و کمک خلقت، خلقت دیگر را برای بشنست. اون وقت از عمق دریا تا اوج مریخ و سپهر دیگر، هر علمی که هست اسلامی است. هر لحظه میگیم خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت، خدا کرد، خدا کرد، خدا کرد. قرآن کریم این دو را به هم دوخت و باد. همون دریا را ما آفریدیم، کشتی را ما آفریدیم، باد را ما آفریدیم، هوا را ما آفریدیم، باد را مسخر کردیم که کشتی شما را جا به جا کند، مسافراتون را جا به جا کند، بارهاتون را جا به جا کند. یزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله. این کارهای علمی. تو دریا اگر گیر کردید، ما مشکل شما را حل میکنیم، میشه تجربه دینی. این تجربه دینی را با اون کارهای دریاشناسی و کشتیرانی به هم دو. اما تو دریا اگر مشکل پیدا کردی، کی بوده تو میرسه؟ این میشه تجربه دینی. چه اونایی که تو اقیانوس پیما هستن، چه اونایی که تو بلم و ترادم و وسیله های کوچک میشینن، همه اینا در روزها صدها بار همه ما یا در بر یا در بحر این تجربه رو داریم. یکی دوتا نیستیم. اینا وقتی که مشکل پیدا کردن کی رو میخوام؟ یه دق به قواسا پناه می بودن، به شنا مقتدر بودن، به تخت پارا. اونجا که تخت پارا و شنا نبود کجا فکر می کردن؟ انسان هرگز ناامید نمی شود. چون بحث روایی زید همین آیه ملاحظه فرمودید، از وجود هم باقی که امام صادق هست، از ائمه دیگه هست که کسی عرض کرده ما رو به توحید راه نمایی کن، حضرت همون سوار دریا شدی، سوار کشتی شده، اون قصه معروف عرض کرد بره. اما شد کشتی بشکنه بود، دنبال تخت پاره باشی و وسیله نداشته باشی، اصلا بله. تبود شده که از همه چی ناامید بشی، اصلا بله. تبود در اون حال به کجا متوجه میشدی؟ گفت در اون حال به جایی که قدرتش مطلق باشه، بتونه همه چی رو مهار کنه. تبود همون خداست. این را همه یعنی همه ما داریم. میشه ترجمه دینی؟ مگه میشه انسان تو اتاق عمل همه متخصصان گفتن به این که ما دستمون بر نمیاد، هیچ کسی نابود میشه. شما حالا تنها ما که در محیط تشیع زندگی میکن، نه برید تو محیط کمونیستا، برید تو محیط یهودی و مسیحی و زرتشتی و دائب و اینا برید. بالاخره یه کسی تو عالم هست که همه قدرت ما رو میکنه، ولی اون شخص اسمش نداره. این یه سین ارتباطی داره به اونجا وصله. هر چه هم بگوین که هیچ راهی نیست، انسان یه روزنه داره، غنون زعیم، این همه خدا شده. این رو قرآن کریم که در سوره یونس چه در اینجا یک دریاشناسی را با توحید آمیخته کرده، فرمود باد در اختیار ماست، ما که باد بی نظم ننداختیم که وگرنه کشتیرانی که علم نمیشد، که کشتیرانی علم هست یا نه، فن هست یا نه، هنر هست یا نه، نمیشه نظم نده. اینجور نیست که بادها بی نظم حرکت کنه. شما میدونید که حرکت میکنه، چه ساعت حرکت میکنه، کشتیها رو میرونید دیگه. از دیر زمان اینطور بود. الان هم اینا که هواپیما میخوان برونن مواظبن که در جهت باد حرکت بکنن، خبر بدن که فلان ساعت حرکت میکنن، فلان ساعت میرسن، سه ساعت میرسن. در جهت خلاف حرکت میکنن، سه ساعت نیم میرسن. همه را به اساس اصول ریاضی بررسی میکنن. میگن ما بعد از سه ساعت نیم میرسیم، اونجا هم بلیت میفروشن. میگن که وقتی جهت مخالف حرکت بکنیم ناچاریم کنتر بدیم، جهت موافق حرکت بکنیم کنتر بدیم. همه نظم است. این نظم را با اون معرفت دو، چه در سوره توبه یاسین، چه در این آیه، فرمود به این که نظم دریایی را ما باهم داریم. وقتی هم که غرق شدید میگید یا الله، همه اون علل و عوامل از یادتون میره. این استثناء استثناء منقطع. ظل من تدعون الا یا تدعون، دعا دعای سؤال است، دعای عبادت. هر کرا میخواندید به هر جای متوسل میشدید، همه از دستتون رفت، گم میشه. فقط یکی سیر میخواید. اینه که بگن یأسی از رحمت خدا کفر است. یأسی از رحمت خدا کفر است یعنی چی؟ یعنی انسان به جای برسه دیگه تو عالم کسی نیست مشکل ما حل کنه. میشه که چجور میشه آدم بگه کسی نیست تو عالم؟ کسی که عالم آخرت که مغبور عالم نیست، کل این علل و عوامل در اختیاره. خب بدون نجات بزنید. اگر این چنین است، یأسی از رحمت میشه که و در درون هر کسی هم توجه به توحید الهی هست. الحمدلله رب العالمین.